إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين کأنهم بیض مکنون. فرمود که در مقابل اهل عزا حال و هوای مخلصین هست. بحث شد که این مخلصین چگونه میاندیشن و چگونه عمل میکنن و در ازای اون اندیشه و اون عمل چه حال و هوایی در دنیا دارن و چه حال و هوایی در آخرت دارن. تأکیدی که بسیار بسیار مفید است این که ما این آیات را قصه جان اهل خلوص بشناسیم، یعنی متوجه باشیم که احوالات اهل خلوص اینجوریست، در دنیا به شکل بسیار ضعیفتر و در آخرت به شکل بسیار قویتر. من برای اینکه هنوز مسئله حالات اهل خلوص رو یک کمی بیشتر خدمت عزیزان تأکید کنم و روشن کنم، اجازه بدید این جمله رو، در واقع روایت هست از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میخونم شاید یک کمی حال و هوای اهل خلوص در قیامت روشن بشه. حضرت میفرمان که صنف من اهل الجنه لا یستر الرب عنهم ولا یحتجب، گروهی از اهل بهش هستن که اینها پروردگارشون به هیچ وجه ازشون مستور و محجوب نمیشه. تا اینجا درست شد؟ شارح بزرگواری می نویسه چون از همه قیدها منزهن، هر جا که حق هست با اویم، اینها غیر خدا را در دنیا دیدنی ندیدند. باز دقت بفرمان، این آیه را همه تون بلدی. به اصطلاح این شارح نفرماد مقام اینها مقام کشف کل شیء هالک لا وجه هوه. خب ببینین این جمله را، آیه را میگه کل شیء خالک، میگه همه اشیا هلاک بودن، نه یهلک. یعنی همه حالا که من و شما اینجا نشستیم، کل شیء خالک، همه این اشیا خالکن. خالک استمرار میرسونه، یعنی برای همیشه از اول تا آخر هالک بودن. خب ما یه خود رو این تأکید کنیم، خب اگه کسی چشم دلش با نور توحید باز شد، با نور توحید که چشم دلش باز بشه، واقعا همه چیزها رو هالک میبینه. امام یه کتاب بسیار خوبی دارن، همین بهانه باشه که من کتابم معرفی کنم، به نام شرح حدیث عقل و جهل، پارسال چاپ شده است، بسیار کتاب قیمتی است. شرح حدیث عقل و جهل. امام در این کتاب میفرمان که قلب مخلصین به مرحله لمن الملک الیام رسیده است. من این جمله امام را میخونم: قلب مخلصین مرحله لمن الملک الیام را دریافت کردن. اینم دلم میخواد یه خورده شرح بدم ببینین چه حالیست اینها. آدم نمیتونه از حال مخلصین دست ورداره بگید خب ما از این نمد کلاهی نمیخوام. نمیشه آقا. میدونین که در قیامت این حاله که الان امام میخوان بگن فرمودن میخوام شرح بدم. در قیامت مرحله ای یکی از مقامات قیامت طوریست که نور احدیت جلوه میکنه. در مقابل نور احدیت دیگه هیچی نیست. رو این دقت کنید، بودن اشیا وقتیست که حق در مقام احدیش نیست، در مقام نازل است. مثالی میزنم، نور بیرنگ وقتی از منشور گذشت و تکه تکه شد و تجزیه شد، نور سبز و زرد و آبی و نیلی و بنفش به وجود میاد. حالا اگر همینجا نور یعنی منشور رو برداری چه ادامه پیدا میکنه؟ نور بیرنگ دیگه، نور سبز و آبی و نیلی و بنفش میمونه دیگه، اصلا دیگه موندنی نیست. خوب التفات بفرمایید، نه این که خراب میشه، اصلا نیست. وقت نبود یا بود و نابود شد. از نبودن سبز است نور سبز، از نبودن قرمز است نور قرمز. چرا؟ نور قرمز یعنی شش تا نور دیگه را از نور بیرنگ بگیرید میشه قرمز. پس قرمزیش به جهت نداشتن هاست، از نبودن هاست. چون خیلی چیزا ندارد قرمز است، پس از نبودن قرمز است. خب حالا اگه حجاب برطرف شد، منشور رفت عقب، نور بیرنگ همه جا را گرفت، نور سبز معلوم میشه نبود، نبودهاش بهش قیافه داد، تعین به قول عزیزان. امام تو همین کتاب بسیار خوبشون سخت میدانداری میکنن، میگن اصلا غیر اینجور فکر کردن حق روایات و حق دین ادا نمیشه. انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایید. شما دقت کنید اینجا، پس چی شد که یهو معلوم شد نور سبز آقا خیلیش از نبودن بود؟ حجاب رفقا. حجاب چی بود؟ منشور. این منشور چه کار میکرد؟ نمیذاش نور بیرنگ همین تو بره جلو، بازش میکرد، کوهش میکرد، دریا، انسان، دیوار، آسمان. اینا چیه؟ اینا ظهور نبودن هاست با بود ضعیف. بالاخره نور سبز از آن جهت که نور است، موجب انکشاف است، موجب پیدایی است که نور است. پس بهره دارد از نور بیرنگ، اون سبزیش خاک بر سر است. به قول سیاه رو وصل به تعبیر آقایون، این سیاه رویی به جهت سبزیش است، روشناییش هم که به جهت نور بیرنگ است. یعنی چی باعث شده است که پیدا بشه؟ سبز بودنش. اگه بیرنگ بود که پیدا نبود، شما این نور بیرنگ رو نمیبینی. اما اگه منشور بذاریم جلو این هفت رنگ میشه، چرا میبینی؟ به جهت سبزیش میبینید، به جهت نورانیتش. نورانیتشه که اما نور بیرنگ از ادامه پیدا کرد، به جهت سبز بودنش میبینید. یعنی تعین و تشخص و تمیز و انفکاک و شیئیت، اینا همه از چیه؟ از نبودن هاست. حالا اگه نور بیرنگ حجابو بزنه عقب، فقط نور است که نور است. در قیامت یکی از مواطن، خیلی با حال قیامت، یکی از مواطن، یکی از مقامات، مقام ظهور نور احدیست. داریم در روایت ها گاهی نور خداوند به قهار ظهور میکنه، تمام عالم جهنم، عالم قیامت میلرزن، مؤمن و کافر میلرزن، بعد به رحمت ظهور میکنه. یکی از مقاماتی که خیلی عجیب است، مقام ظهور به نور احدیست.
در وقتی که اسم احد ظهور میکنه هیچ چیز دیگه نیست، تو اون موتن هیچ چیز دیگه نیست. برای همین هم آیه میگه که یه مرتبه خود خدا ندا میفرماد لمن الملک الیوم، کی باید جواب بده؟ کسی نیست، خودش ادامه میده ولله الواحد القهار. همیشه هم یادتون باشه واحد قهار هر وقت تو قرآن اومد میشه ورداش جاش احد گذاشت. واحد تنها ما اسم خدا نداریم ما، به عنوان اسم مثلا به بقیه میگم آقا خدای ما واحده است، این اسم خدا نیست، اما خدای واحد قهار داریم یا خدای احد داریم. احد یعنی چی؟ یعنی اوس که اوس. واحد قهار یعنی یکی که اجازه به غیر نمیده، یعنی هم احد. حالا میفرماد که یه مرتبه نور احد جلوه میکنه، هیچ کی دیگه نمیمونه، جای همه ما خالی. یه همچین نوری اگه به قلب یه کسی تجلی کنه چی میشه؟ میشه کل و شیء هالک الا وجهه، قلبش واقعا هیچی دیگه رو نمیبینه. نه اینکه دیوار رو نبینه، چیزی از خودی دیوار رو نمیبینه. من یه مثالی، این مثال رو از ملا محسن فیض کاشانی من قرض کردم، خیلی مثال عمیقیه. حالا گاهی ما سر کلاس ها که میزنیم دانشجو هم میگن آقا دوباره این مثال نزنیم، ما خلاصه تای قضیه رو در نمیان، به قول خودشون گیج میشیم، ولی اونا رو ما زور زورکی میریم سر کلاسشون. شما خودتون اومدین اینجا، خیلی فرق بین مسجد و کلاس. مثال را ملا هادی جناب فیض کاشانی میگه از فریب نقش، میگه این نقش ببین، این عکس ببین، عکس دیوارا ببین، ببخشید این عکسی که از فلان کس کشیدن روی این پارچه یا انداختن، حالا این عکسی که کشیدن با رنگ کشیدن دیگه، با رنگ ابرو گذاشتن براش، با رنگ بینی گذاشتن، با رنگ لب گذاشتن. حالا وقتی که شما نگاه میکنی به لبش، لب میبینی یا رنگ میبینی؟ رنگ میبینی یا لب میبینی؟ دستگی به خودت داره، عجیبه. شما بخوای رنگ ببینی رنگ میبینی، خب لبا رو با چی کشیدن؟ با رنگ کشیدن. بخوای لب ببینی لب میبینی، خب حالا که لب میبینی این لبا چیه؟ همون رنگه. خب حالا رنگه یا لبه؟ لبه. حالا لبا چیه؟ همون رنگه. حالا رنگا چی شده؟ خب رنگا رو لبش کردن. خب حالا شما بستگی به خودتون داره چی میخوان ببینی؟ شما دنبال چید؟ اگه دنبال لبی، لب میبینید، رنگ نمیبینید. اگه دنبال رنگی، لب نمیبینید، رنگ میبینید. پلمه پس اینجا عمده ارزمن نکته است که خب حالا همون ابرو چیه؟ همون لبه، به اعتبار چی؟ که رنگه. حالا اون چش چیه؟ همون لب و ابروه، به اعتبار اینکه رنگه. خب واقعا چیزی نیست آقا، تو خودت محدود میکنی به لب، رنگ نمیبینی. خودت باز کن به رنگ، همه را رنگ میبینی. رنگ از که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، خیلی کار مشکل نیست. دل کجاست که میگن تربیت کنیم خودمون را که دلمون را به حق بندازیم؟ وقت تمام عالم میشه چی؟ وجهو، وجه اون میشه دیگه. چی؟ هیچی، هیچی آقا. بقیه چیز بودن چیز چیز از نچیز بودن چیزه، مثل سبز برا رنگ. ما متاسفانه گاهی نچیزها را چیز میگیریم، خیلی زیاد، خیلی زیاد. این که چندین بعضی ها روز قیامت وارونه هستن، سرشون رو زمینه، چون اینا اصلا بالا نمیدیدن، اینا وارونه بودن، نچیز را چیز میدیدن، چیز را نچیز میدیدن. نمونه خیلی عجیب و غریبش، خب شما ببینید، خدا داشتن قلب که پرترین قلب، قلبیست که خدا داره، این برایش چیزی نیست. دنیا داشتن قلب که خالی ترین قلب، قلبیست که دنیا داره، هیچی نداره دیگه، برایش چیزه. بایزید میگه، درست هم میگه، بقیه بزرگانم از این جهت هست، بایزید میگه تمام عالم را ما سوى الله، یعنی غیر خدا را به اعتبار استقلال به قلب، در قلبم گذاشتن، اصلا حس نکرد. چرا؟ چون خودت پیشنه فکر کن آدم، ناخی غیر خدا که چیزی نیست، کل شیء هالک. مخلص آقا، سقف مخلصین اینجوریست، سقف مخلص اصلا غیر خدا رو چیز نمیبینه. حالا این روایت رو دوباره نگاه کنیم. حضرت میفرمان صنف من اهل الجنه لا یستر الرب، اصلا پروردگار از جلس چشمشون عقب نمیره. چرا؟ برای اینکه اینا غیر رب تو دنیا نمیدیدن، هرچه اونچنان دلشون رو بیدار کرده بودن به مرور که خدا رو میدیدن، هرچه پیش میمد وجه الله میدیدند. نمیخوام بگم علک ادا درنیم، اینا که ادایی نیست، که این قلب باید سالم بشه، بیدار بشه. انشاءالله این عرایزی که دارم اینا رو التفات بفرمایید. یک، به ما فرمودن که اگر میخواید که بتونید از این نمد کلاهی نصیبتون بشه، یک، این قلب باید بی تضاد بشید. قلب بی تضاد بشید. حالا من اشاره میکنم در جاش باید بس کنم. شما قبول دارید این دنیا مال خداست، قلب بی تضاد. خب پس با مؤمنین که مسلم شما با مایید، با چطوری ما با مؤمنه تضاد داشته باشیم؟ خوبن ما مؤمنن دیگه. کفار رو هم به خاطر خدا باشون بدی، یعنی پس تضاد با کفار دارید یا عبودیت با خدا دارید طبق دستور خدا با کفار بدی؟ این چی میشه؟ خیلی فرق سا. این که منین امام رو هیچ جریانی نمی لرزون، برای که امام یه بندهی بود که به حال حضور رسیده بود، به نشاط بندگی رسیده بود. این آدم دیگه اینجور نیست که بعد اگه فردا از دست صدام هرس خود شب نماز شبش ترک بشه. هرس یعنی چه؟ به حکم خدا، به وظیفه‌ای که خدا به دوشم گذاشته است، باید داد بزنم، ناراحت باشم، اما به حکم خدا. میگن در شرح حال ایشون که وقتی که گذاشتنشون تو هواپیما و از ایران خارجشون کردن، خیلی این برای خود من عجیب بود. میگن آقا وقتی دیگه تو هواپیما قرار گرفتن، امام احوالاتشون تغییر کرد، دیگه خیلی راحت دعوتشون کردن آقا میخوایم بیان تو کابین ببینین خلبانه چی کار میکنه. حالا آدمی که تعبیرش کردن عبا عمامش هم نذاشتن سرش بذاره، میدونین که عبا عمامه هم نذاشتن سرش بذاره، یه همچه آدمی با این شکل همون شبانه اووردنشون تو فرودگاه هم میگن اینقدر قشنگ گفته بود، بله رفته بودند با این خلبانه صحبت ها چیکار میکنی، قشنگ صحبت ها. نمیدونم شما عکساشون رو دیدین یا نه، بعدم که تو ترکیه تا عبا عمامشون رو نیورده بودن، قشنگ یه پالتو با میرفتن موزه میدیدند. و این احوالات یه احوالاتیست که نتیجهش هم این میشه که زینب علیه السلام شب 11 عاشورا امام سجاد میگن بلند شدن دم عمم نماز شب نشسته میخونه. حالا امام سجاد براشون مسئله است که چرا عمشون نماز شب نشسته میخونه. آدم اصلا حیرت میکنه، اصلا من نمیدونم حضرت زینب تا کی اصلا کی خوابیدن. آخه بابا تاریخ میگه که تا نصف شب که دنبال اهل خیام ابا عبدالله بودن، بچه‌ها میگشتن میجستن. حالا کی خوابیدن که بلند شدن آقا چیزیشون هم نشده است، بلند شدن نماز شب بخونن، نشسته خوندن. حضرت سجاد میفرماد عمه من باورم نمیاد که شما نماز شب نشسته بخون. میفهمی یعنی چی؟ یعنی این مقام مقام تکلیف است. این تکان دادن ها تکان دادنی نیست که بنیاد برانداز باشه، بنیاد ساز است. من مطمئنم در کربلا حضرت زینب راه یک ساله و یک ساعته تیکل است. یعنی حضرت زینب عقب نیفتدن کربلا، جلو افتدن به دلیل بقیه قسمت های کربلا. اون طرف میگه هر چه به ظهر عاشورا نزدیک میشیدیم چهره حسین برافروخته میشد. میگه وقتی همه شهید شدن، همه دیگه کسی نبود که بره جبهه، حضرت برگشت کن تو خیمه، یک پالتو به اصطلاح لباس بلند که از یمن به پیامبر هدیه داده بودن، که طرف به عنوان مسخره میگه پسر علی ابن ابی طالب لباس دامادی به تن کرده ای؟ ظاهرا توست یقه این لباس یا کل لباس هم خز بوده است. چرا این روحی هست؟ و بعدم نگاه کنید به کربلا، این همه نیرو، خیلی عجیبه. یعنی بدبین ترین تاریخ های کربلا رو نگاه کنید، یعنی اونایی که با عرق شیعه گری ننوشتن، میگن اینقدر نیروی امام حسین زیاد بود که چند بار این لشکر را به عقب رون که عمر سعد گفت آقا چی این پسر قاتل عرب از همه دون نیزه بهش برزیم. این چیزی میخوام نتیجه بگیرم، روحی که در مقام عبودیت هست دیگه مصیبت هایی به بزرگی کربلا چیزی نیست براش، به این اعتبار چیزی نیست، به اون اعتبار که شما وقتی امام عزیز خود ما فوت کردن به یه اعتبار اصلا چقدر همه حیران شدن، شیون گریه، ولی همین گریه از کار انداختشون یا قربشون رو زیاد کرد. شما هنوز کیف اون اشکا رو دارید، یعنی اون خاطره اشکا اشکایی نیست که شما را از بنیادتون براندازد، بلکه خود اینا باقیات و صالحات شد برای آینده شما. یه نوع نگاه دیگر، اهل اخلاص همه حالاتشون عجیبه. پس این جمله را پس التفات بفرمایید، انشاءالله به لطف و کرم خداوند به مرور کم و زیاد گاهی نور وحدت به قلبتون میخوره، کم و زیاد خیلی چیزا که چیز میدونستین چیز دیگه نیست. خیلی حال ما گاهی خودتون میدونین چیزایی را چیز میدونیم که خودمونم میدونیم چیز نیست. انشاءالله تو بحث نهج البلاغه به وسوسه شیطان که میرسیم شاید به کمک روایات یه عرایضی داشته باشیم. این یه سه عجیبیست که ما گاهی هممون تجربه کردیم که دروغ رو راست میدونیم، نیستی رو هست میدونیم، گاهی میدونیم که بابا چیزی نیست، این همسایه چیزی نگفت، اصلا نمیخواد با ما دعوا کنه، اما همطور وست نه، این آخرش این نقشه برای ما میکشه، ترسیم اگه یکی بیاد برای ما خواستگاری بخواد بکنه این پشت سر ما بابا هم این چیه که داره نیستی یا حس میکنه، همینطور این تجسم کسرت هست، وسیلش هم شیطان هست. عکسش چیه؟ تجلی وحدت. یه مرتبه ببینین چی صدامش که هیچی، همش هیچی، عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. خب اینم یه حال دیگه، ای هیچ برای هیچ بر هیچ من هیچ، راستی هم هیچ، عالم چه حبابی آن هم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن نی سرابی که ببینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. خدا میدونه اینجوریست، دعا کنید ببین. وقت شما از همون وقتی یکی اینجوری دید دنیا را، خب که آیه قرآن است دیگه، بابا کل شیء هالک، اگه این هالک نبود کان سرابا. این دعای این قرآنی که هر شب خدا توفیق به هممون بده بخونیم، سوره واقعه، میگه بابا دو این کوها و این دنیا کان سرابا، سراب بود، یعنی روز قیامت بابا همش کش بوده است. خدا ما را مشغول چی کردی؟ لننظر کیف تعملون، میخواستم بگم چی کام میکنی، دل به من میسپاری یا هیچی؟ کل شیء هالک، یه چیز در دنیاست، وجه او، وجه او، بقیه چی؟ هیچی. اگه شما غیر وجه الله ببینید، و من بیچاره اگه غیر وجه الله ببینم هیچی را چیز دیدم، وجه الله هم که وجه اونه. حالا شما الا ماشاءالله روایت ها دونا نگاه کنید از این دیدگاه. به هر صورت این نکته ایست که پس شیطان چرا نمیتونه به مخلصین دست پیدا کنه؟ شما اینم داشته باشین، میفرماد قرآن میفرماد که شیطان گفت که چی؟ لعقویان نهم اجمعین، من همه را گمراه میکنم الا عبادک منهمون مخلصین. خب خدابم نگفت دروغ میگه، یعنی معلوم شد که مخلصین رو شیطان نمیتونه منحرف کنه. حالا مخلص به معنای مطلق مخلص، برای اینکه شیطان ابزارش هیچیاست، همین ابزارش نیست که ما رو دلواپس میکنه که همسایه پشت سر ما یه چیزی به خواستگارا بچه‌مون میگه. خب حالا وقتی که ما اصلا هیچ تعلقی به انسان، همه چیز رو دست خدا میدونیم، همسایه کی میتونه آبرو ما رو ببره؟ یکی از عزیزان خیلی عزیز، یه بار خدمتشون بودیم، یه قضیه پیش اومد، چون فهمیدن که اگه ما از روستاله رزقمون رو با لیسانسمون خوردیم، حالا که دور دکتراست ما بی رزق میشیم، ولی ما از روستاله رزقمون رو از خدا خوردیم، فعلا هم که هنوز دور خداست. ببینید این نگاه کی دلواپس میشه؟ مثلا دلواپسی نداره. حالا شیطان چطوری میتونه بیاد به میدون که بگه آقا نشد، حالا پس حالا که لیسانس دارید و دکترا ندارید لاقل بین یه پارتی باز کنید، یه پولی بدین یه جوری. یعنی شیطان از نبودها میتونه افسار گره گردن ما بندازه، اونم که بود است که خداست. نمیگم اینا که بنده دارم میگم بنده قلبم هم همینطور تصدیق میکنه، نه میگم شما هم باید هی بشنوی، شما هم بگید بقیه بشنوم تا یواش یواش ملکه بشه. پس این خیلی نکته خوبی است که معلوم است مخلص دستگیره برای شیطان نمیگذاره. این تا اینجا. وقت همطور که آخر اون جلسه عرض کردم و ولم نمی کنم، اینه که بنده دلم فقط در هوای این حال مخلصین است. عمده اینجاست مخلصین آدم های باشور پرتومعنینه. شما این جمله را دارین در روایات که عجلتو لشیطان و التعنیو لله. تعنی آرامش مال خداست. چرا؟ چون خدا همه چی داره. شیطان میاد که چی؟ یه چیزی از ما بگیره، ما را مضطرب میکنه. خب حالا اگه ما خدا رو داشته باشیم، خب همه چی داریم. بنابراین دیگه اینجا اون اضطراب و اون حرص و اینا دیگه نیست آقا، تکلیف هست. یه وقت بنده تکلیف هم است برای اینکه بتونم تو این دنیا زندگی کنم یه خونه بسازم، این تکلیف است. ولی یه وقت حریصم یه خونه بسازم، این من از خدا باز میکنه، اون دومیشه که از خدا باز میکنه. اهل خلوص حالی دارند که نمیگذره این حالشون گرفته بشه. من نمیدونم برادون پیش اومده یا نه، بعضی موقع من آدم میشناستم که مطمئنم واقعا اگه همه دنیا رو بهش بدن و بگن آقا یه ذره این حال قلبی دا ول کن، من قول بهتون میدم همه دنیا رو بهش بدن یک ثانیه این حال قلبیشو ول نمیکنه. یه مثال ساده بزن، مثلا نمیدونم شما دقت کنید این عزیزانی که میرن طلبه میشن، گاهی خدا یه حال عجیبی توی اینا میندازه، چون از نظر بالانس اقتصادی که عقلانی نیست بره کس طلبه بشه. آخه طلبه ها دولت لاقل هر سالی یه ضریبی به حقوق ما میزنه، طلبه ها هر مجتهدی که فوت میکنه تازه شهریهشون هم کم هم میشه. چیز عجیبیه. حالا این دقت که یه عالمی به قلب اینا میفته، بر همین هم توصیه همیشه به طلاب عزیز نیست که تا این عالم رو نداری هنوز طلبه نیستید. این عالم رو که پیدا کردید که حسرت هیچ چی رو نمیخورید الا حسرت طلبه شدیدتر شده، خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. علما چرا مثلا حسرت خیلی چیز داره نمیخورن؟ حال عالمانه خودشون را به هیچی دیگه نمیدن، بنابراین این یه چیزی گیر آورده است. این حالش حالیست که اولا مثل ما این حرص از جا نمیکنیدشون، اونا ما طلبه میگیم. بارا عرض کردم یه کسی که لباس روحانی پوشته است ولی روحش روح حرص و تجدد است، این را شما طلبه ندونید. این طلبه یعنی کسی که گفت چی؟ قربان لب و دهن خودم برم که میگم خدا خدا. آیت الله حسن حسنزاده یه جمله شو اینه، این دیگه حسرت حسن و بلحسن رو نمیخوره. گفت شکر بسیار که ما عاشق این انجمنی فارغ از بارت و بروت حسن و بلحسنی بقیه هرچی شو. این یه عالمی گیر آورده است که نمیتونه به چیزی عوض کنه. میخوام عرض کنم عزیزان این آیات داره هم نمیگه، دوباره بخونیم آیات را. خیلی من تلاش دارم میکنم این دو سه هفته که ببینم میشه این آیات را یه جوری بگون، هر چی هم میگون بعد که دوباره وارد آیات میشیم میبینیم که نه خیلی سخته. اولائک لهم رزق معلوم، کی؟ همیشه. آقا رزق معلوم عرض کردم یعنی آقا یه چیزی که نمیشه گفت چیه. رزق معلوم نمیشه گفت چیه. گیره کی میاد؟ گیره اون که میاد. چطوری میاد؟ برسد قلبش به جایی که جز خدا هیچ کس کاری نیست. حالا بگو خدا سر به سرمون میذاره، یعنی الان بفرمون همین امشب شما میگو خب من میخوام بگم که دیگه جز خدا کاری نیست، میرسیدم خیابون هرچی با میستی ماشین میاد ببرید، خب چه کار کنم؟ یعنی زود نمیری پیش این که خب خدا هر وقت خواست میرسونه، اگرم به ناس نرسونه نمیرسونه، اگرم یه ماشین پیدا بشه من از سوار که اون ور میرد میسوزه موتورش، نمیرسی به این. خدا بعد از هر اعتقادی امتحان میکنه و امتحانش هم گاهی سخت است. آخه امتحان برای این که میادم اهل خلوص است پدر باید دراره، فرق میکنه. این همون چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. این که بگون خدا هست، این که امتحان سختی نمیخواد که. این که بگون خدا همه کاره یه همه کاره یه همه کار است، این تا دم پرتگاه آدمو میبره. من اون روحانی برده بودن راست راستی به کچندش دیگه، هیچ خواهد نصف شب آقا گفت ما هم که گفتیم دیگه میکشندمون دیگه تموش، ولی پیش خودم گفتیم آخه نمیشه که، یه امیدی داشتیم به خدا. حالا یارو یکی دیگه خواب میبینه که فلان آقا، خواب میبینه فلان آقا تو باغ سرش به خطر سر رفته بوده مهمانی تو اون شهر زمان قبل از انقلاب، اوباش هم میخواستن بکشندش تو اون شهر، این میزبانش خواب میبینه که آقا را بردن فلان جا بکشندش، دیگه حتی نمیره رخت خواب ببینه، چند تا صدا میزنه میدومد میگه دیگه تموم بود کارم، دیدیم چند تا از باغ از دیوار باغ پریدن پا. تا دم مرگ آدمو ببرن. این مسئله خیلی برای خود من مهم است، عذر میخوام زیاد تکرار میکنم. اینا بود است که تونست امام را امام کنیم. اینا آقا مصطفی نقل میکنن دیگه که اون دفعه اول که امام میگن من نصف شب بی نام و نشان، اصلا نگفتن ما کی هستیم، بلند شدن گذاشتن توی فولکس مشکی بردندم تو جاده تهران، بعد از جاده منحرف شدن، خودم پیش خودم گفتم کش میخوام بکشندم، ایناش چیزی نی. بعد برگشتن تو جاده به قلبم رجوع کردم، دم هیچ فرقی نکرد، یعنی نترسیدم. یکی دروغ که نگفتن، شما گوش داده نوارش را میفرمان در فیضیه میفرمگن والله من تا حالا نترسیدم. خیلی آقا حرفه است. کسی که ابزارها را هیچ کار بدونه، خب این لحوم رزق آقا، کسی که نترسه از چی میترسه دیگه، کیف میکنه، حالی است آقا، رزقون معلوم. تمام پرده ها میره عقب، با خدا مجالست دارد. فواکه و هم مکرمون. فواکه رو عرض کردم یعنی اون چیزی که آدم ها به نشاط میاره. همه من و شما قصه مونه که یه نماز با نشاط نمی کنیم. شما هنو به سن ما نرسیدین. ما حالا شما میگون انشاءالله بعد که پیر شدیم به سن ما که میرسیم بیشتر قصه میخوریم. خب چرا ما؟ آخه ما این غروب عمرمون رو چه کار کنیم؟ حالا جوونا میگن درس میخونیم. من تا مثلا حتی تا 2-3 سال پیش از این گفتم خب کتاب میخونم. آقا حالا جادون خالی بگم یا نمیدونم چی بگم. یک سال پیش بود یوهو تمام این میل به کتاب خوندن ریخ. دیگه اینم موجب دلخوشی ما نیست. بنده نه که اینجا نشستم هیچ دلخوش دیگه اصلا بنده مطالعه میکنم ولی شعور دیگه بهم نمیده، مستم نمیکنه، نشاط نه. خب حالا چیکار کنم؟ اگه یه خدا نباشد که باش بشه بگوی یا بشنوی، خب هیچی دیگه ما نداری، هیچی نداری الا اینکه خودم رو مشغول کنم بشنم خونم اونا رنگ بزنم. خب اینم که بعد که رنگ زدم وقت دوباره دو برام گفت قصه اون یارو مسته است که اول مشروب خورد که قصه ها بره کنار، بعد دید که دو تا قصه پیدا شد، هم قصه ها هم قصه مشروب که خورد، بعد یه بار دیگه مشروب بخوره دیگه، همینطور هم شو. اکثر مردم که به سن ما میرسن هی خودشون مشغول میکنن، آقا بدونید خیلی فاجعهشون بیشتر است. برای همین هم داریم کسی که 40 سالش شد و هنوز اهل دنیا، شیطان مسحش کرده است، جوریه که همچه احوالاتی است. حالا این ور قضیه، اینا به جای میرسن که در نشاطند، در نشاط. فکاهی که شنیدین دیگه، یعنی چیزی که آدم خوشا. فواکه اصلا معنیش همونه، به همین جهت این میوه ها رو میگن میوه فواکه. میگه در نشاطند، هیچ کی دیگه در نشاط نیست. حالا میرسیم دوباره آیه مخلصین تکرار میشه، و هم مکرمون، در بزرگواری هم، در یک عظمت هم، در یک بزرگی هن، بزرگی واقعی، مکرم هن. فی جنات نعیم، در یه بهشتی که خدا بر اینها ولایت دارد. نعیم به طور مطلق که بیاد معنیش اینه، علا سرور متقابلی. برای یخت دلم بخواد رو اینم بحث بزنیم، حیفه که ما اینا رو ندیم. نمیدونم شما امروز زور فرمایشات امام را اون چند دقیقهی که قبل از اخبار میگذره گوش دادین یا نه؟ چیز خوبی بود، حالا کمک من بگیرم از فرمایشش.
ایشون فرمودن که جامعه اسلامی مؤمنان با هم رفیقن. بعد فرمودند که صورت این رفاقت در دنیا در قیامت سرور متقابلین است. و بعد دعا کردن برای مخاطبه، گفتن انشاءالله شما اون سرور متقابلی نصیبتون بشه. حالا من میخوام اینا یخت روشن. شما میدونید که قلب با محبت قلبی است که پشتشون به هم است یا روشون به هم؟ مثلا قلب است همیشه تا آخر توی بحثای قیامتی عزیزان این ذهنشون باشید، اونجا قلب در صحنه است. درسته صورت داره ولی صورتش هم صورت قلب است. اعمال بر اساس نیات ظاهر میشه، نیات به قلب است، قلب در صحنه است. در دیوار بهش در دیوار قلب است. این داشته باشیم. پس حالا میخوایم تو همین دنیا، یعنی مؤمنا، یعنی کسی که قلبش، عرض کردم به ما فرمودن که اگر میخواید در حضور قلب باشید باید این قلب تضاد نداشته باشه. این میشه همون چیز سرور متقابل. نباید من یه کاری کنم با شما در تضاد بشم با همسایه. و چند دستور به ما دادن، گفتن فوقش سکوت میکن، مشاجره که راه نمیندازیم که. نه، امام میفرمان که به یاراشون دستور میدن بابا جایی که حرفت خریدار نداره نزن، نه اینکه بزن و دعوا شروع کن. آقا یه مثلا میگم آقا شما گمراهید، خب نمیگه خودت گمراهی. این که نمیشه که. فضا باید باشه، زمینه باید باشه. خلاصه پیش بیش از این عربده با خلق خدا نتوان کرد، فایده نداره. به حکم این خیلی کاری خوب بود، دیدم یکی از عزیزان امر معروف اینجوری میکرد، رفت جلو میگفت آقا یا خواهر من به حکم وظیفه حکم خدا رو به شما میگم، این ظاهر شما خدا پسند نیست، خدافظ شما. اصلا اجازه به طرف نمیداد که بگه میخوام باشم یا میخوام نباشم، من کاری نیستم، من حکم خدا رو به شما میگم، تموم شدم. بیش از اینم واقعا نمیشه. اون فرمایش رهبری هم که هست که شما که یدی نمیتونید وارد بشید که. با طایفمون هم همینطور. این قلب نباید که تضاد درش بره. دشمنم به حکم وظیفه باش بدی، تاکید قبلی استیق علا سرور متقابلی. عرض کردم میفرماد که چی؟ میفرماد که اصلا پشت نیست، بعد نیست. یک تفسیر دیگه اینجوری میفرماد، میفرماد که اینها اصلا بعد نداره، بعد که نداشته باشه خب پشت نداره. پس جسم داره اما پشت نداره. یه مثال شخص اومد خدمت امیرالمومنین، یعنی مثال است که آقا چطوری میشه؟ چون در روایت داریم دوتا دست مؤمن راسته، کل تل یدین یمین. گفت چطوری میشه دوتا دست راست باشه؟ آخه یه چپی راست، همین که یکیش راست، خب یکیش چپه. حضرت گفت آتش، گفتن یه خود خود هیزم بیارید روشن کردن. بعد گفتم بگو ببینم روش کجاست که پشتش باشه. مثال چه کار کنن با مردم عادی؟ روش آخه اگه بخواد پشت داشته باشه باید رو داشته باشه دیگه. کروش فقط آتشه. یه جور مقام است. میفرماد که سرور متقابلین، گفت پس یعنی بعد نداره، چون متقابلن پس پشت نداره. ببینید چطوری میشه؟ خب چطوری حرف بزنن با ما؟ دیگه به این قشن مقامیش بود نداره. مگه در روایت نداره مومن در صحرای محشر اولین و آخرین همه رو میبینه؟ اونا پس یه حالیست، یه مقامیست، یه دلیست، دریا دلیست. همه در روایت داریم تمام اهل بهش را مومن در بهشت خودش دعوت میکنه و جاشون میشه و تنگم نمیشه. وقت تمام بهشتم قلب مؤمن است. ببین چه دلیست. حالا ما چی میگن؟ قاشق چای خوریمون گم میشه، دلمون پر میشه از بی قاشق چای خوری. خب این دل که نمیشه آقا دل مؤمن باشه. این تا دنیا رو خار نکنید که نور خدا نمیاد. خیلی عالیست، خیلی حال است. همین دنیا دارن اهل دنیا، اهل دنیا یعنی مخلصین در دنیا، نه اهل حب دنیا. یطاف علیهم بکأس من معین، به گرد این اهل خلوص میگردن با کاسه ای از روشنایی. هرچی میخوای تو تقدیر بگیری بگیر. آیه چیزی نگفته است. آیه میگه کاسه بدون تیرگی. مفسرین حرفای خوبی زدن. یکی فرموده است چون باطن و ظاهر عملشان همه خالص و بدون تیرگی شرک بوده و این کاسم عمل طرف است، عمل شرک نبوده، پس کاسش هم عین روشنایی بوده. فخرالدین عراقی قشنگ میگه دیگه، از صفای میا یعنی احوالات روحانیش هم میگه، میگه دیدین می زلال زلال باشه، توی کاسه زلال هم بریزیم، حالا هر دو زلال هم، حالا می یا شکل رنگ کاسه است یا کاسه رنگ می، از صفای می و زلالی جام در هم آمیخ عکس جام و مدام. همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. مدام یعنی همون می، یعنی یگانگی. چه حال خوشیست، یعنی انسان اونجا ظرف میم عین می است، ظهور یگانگی فرد است با خدا. و انصافا اینا را با این نمیدونم دنیا میشه مقایسه کرد. حالا بریم جلو. بیضا لذت لشاربی، بیضاست فرمودن یعنی چه؟ یعنی همون روشنایی خلوص ظهور کرده است. روش یه وقت میگه که بی تیره است، یه وقت میگه جلوه و نورانیت داره. توحید تو قلب شما چه کار میکنه؟ خب الان ظهور بیرونیش چیه؟ کاسه ایست چه جان را به نشاط میکشونه، لذتن لشاربین، لذت داره برای شاربین که حالا محتوایه، چون کاسه را به اعتبار محتواش میگن شاربین لذت میبرن. لافی ها غالون بلا همنها یونزفون. آقا این مشروبی که این کاسه ای که میخورن، این چیزایی که مینوشن، هیچ سطمه به اینا نمیزنن. حوصله کنی. لا غالو یعنی آقا اصلا ضرر به اینا نمیزنه. چرا؟ چون اینا تو دنیا اونجا که ضرر نمیزده گرفتن، خب به دنیا رو که نگرفتن. خب حالا شراب توحید نوشیدن، طهور است دیگه، فقط نشاطشون میده، سطمه هم نمیزنه. ما تو این دنیا این آبا که بخوریم آخرش راسته این که حجیمه است، ما را سطمه میزنه، سنگینمون میکنه. اینجوری نیست آقا. برای همین هم همیشه اینه بدین تو قیامت خیلی وقتا تنزیهی حرف میزنن. یعنی چه؟ میگن آقا اینا نیست. چیه؟ به قول امیرالمومنین لا خطر علی قلب بشر. میفرمان اصلا به قلب بشر خطور نمیکنه که چی هست، نمیشه. ولا هم انها ینزفون، آقا اصلا بیهوششون نمیکنه. چرا؟ چون شراب باهوشی خوردن تو دنیا، خب اون دنیا هم همین شراب هست، بیهوششون نمیکنه. چون اینا تو دنیا توحید خوردن، الهی العف گفتن، لا اله الا انت گفتن، به ما فرمودن که اولا تضاد نباید داشته باشید، قلبتون محل تضادها نباید باشد، باید بتونید تضادها توحید کنید. صفت الهی است، هو الاول و الاخر. مگه قلب پروردگار، حالا قلب معنای ذات، ذات احدی، مگه جمع ازداد نیست؟ مؤمن باید جمع ازداد بشه انشاءالله. بعد به ما فرمودن که باید هر ذکری که میگوید بتونید آرام آرام ذکر رو مثل یه آبی که قلبتونه از غفلت و شرک میشورد اینجوری بچرخونید رو قلبتون، سیر بدید رو قلبتون. یعنی وقتی میگین لا اله الا انت، به مرور چه حالی باید حس کنید؟ خب این لا اله الا انت یعنی چی؟ یعنی خدای تو هستی، یعنی اینه بکشون به قلبه، یعنی شرک، میل به غیر، غفلت از حق پاک بشه. خب اینجا میفرماد اینا این شرابی که می نوشن کمشه این دنیا می نوشن، همونه که شما میبینید انگار انشاءالله به لطف خدا شما گاهی این کارو بکنید، این ذکر را که میگوید بدونید کار ازش میاد. کارش چیست؟ همین حالا قلبتون را بیدار میکنه، یه حالت نشاطی بهتون میده دیگه. معنیش هم چیست؟ یعنی اتصال وصل. میفرماد اینا ولاهم انها ینزفور، اینها آقا اصلا بیهوشی نمیشه براشون پیش نمیاد. چون اینا شراب توحید تو دنیا نوشیدن، شراب توحید شراب بی‌شرک است، هیچ کدورتی نداره، هیچ غفلتی نداره. شما خودتون تو این اهل دنیا ببینید واقعا آقا چقدر غافلن. همین حالا داشتم میمدم گفتم خدایا آخه چرا همجی میکنه، آخه چی گیرش میاد که اینجوری داره اینا رو هی خالا میخچه میذاره به این دیوار در و دیوارش. خب این چه دره دیگه، این چه توحید نیست، توحید حق مین اهل دنیا خیلی کدرن. خب اینها تو دنیا حمیم می نوشن، یعنی آب گرم گندیده. میگه قلبش الان حال نیمد از این آپارتمان جیگولش. خب اون دنیا صورت این حال اومدن چیه؟ آب گرم گندیده، چرک خون. خب اونم که میگه لا اله الا انت، اونم آقا حال میاد چی می نوشه؟
لا فیها غالون ولا هم انها ینزفون.
و وقت بین خدا خدا شما تو این دنیا هیچی نمی نوشید؟ نه والا اینجور نیست، حس کنی بالاخره این لا اله الا الله آرامش می، خیلی وضعی مؤمنین خوبه. این آرامش چیه؟ همون شراب طهور است، کم و زیاد داره، کم و زیاد داره. غیر اینه که فردا که به ما نمیدن پاداش را، همین حال سریع الحساب بودن خدا یعنی چی؟ یعنی همین حالا میدن. ما کرخیم، ما مثل یه آدمی که دستمون مدت ها روی یخ بوده است، حالا که ور میداریم حس نمی کنیم، میبرندمون تو برزخ، مدتی از دنیا فاصله مون میدن، یواش یواش یه چیزایی حس میکنیم، اصلش تو قیامت حس میکنیم. خب همین دنیا مگه زودتر دستمون از این یخ دنیا ورداره؟ خب همین دنیا یه کمیشه حس میکنیم. و اندهم قاصرات و ترفعین، خیلی این دیگه عجیبه است، من معنیش میکنم، حالا شاید بمونید برنجرم. نزد این اهل خلوص قاصرات و ترف، یعنی کسانی که تمام چشمشون به این مؤمن است، تمام توجهشون این حوریان، تمام توجهشون فقط به این مؤمن است. چرا؟ برای اینکه این مؤمنان تمام توجهشون فقط به خدا بود. صورت خلوص اینها در جمال یک نور الهی به نام حوری است. حالا بفرمایید زنا خلوص دارن یا مردا؟ فرق نمیکنه. حوری ظهور خلوص مؤمن است، تمام وجود آدم را به نشاط در میاره، یه چیزی است. حالا یعنی همین دنیا یه تب، بالاخره خداوند جواب توجه ما به خودش رو میده، اما اون دنیا ظهور دارد، ظهور خاص دارد. این صورت توحید موحد است. من میخوام همینجا خیلی چیز داره حل کنیم، چرا امام معصوم با اون درجه روحانیشون یکی از دعاواشون چیه؟ خدایا وزوجنا حورالعین. چی این حالا انت درسته؟ خدایا منو متحد کن با این حوریان، چون یعنی راه ارتباط با یگانگی حق رو به من بده. برای همینم حوریان خودشون انعکاس دل موحد موحدین است. وقت جنسشون چیه؟ جنس قلب توحیدی. شما قلب بدون یه ذره با تمام وجود میگو یا حی یا قیوم، چند رو مستی پیش میاد؟ تکرار کنید کنا، یه یا حی یا قیوم که تمام وجود فقط بگید یا حی یا قیوم، هیچی دیگه نگه، یعنی هیچ خاطره این مزاحم نشه، دیوونه میشه آدم. حالا شما حساب کن اون دنیا چی گیری آدمه، کی تا ابد؟ خلعت بزرگ آن آقا خیلی بزرگ است. ما از بزرگی این خلعت‌های قیامت نمیتونیم تصور کنیم. دوباره من این آیه رو میخونم و بحثو تمام کنم. آیه 61، لمثل هازا فلیعمل العامل، برای یه همچی چیزی باید اهل عمل عمل بکنن. آقا چیز گیرتون میاد؟ نسألک و ندعوک یا الله.